بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وعنف الله على أعضائهم أجمعين. وأما رد من نتيجة تفصيل كمرهوم قومي فرمودن، لازمه تفصیل اینه که ماها به اسلام مقصود به افهام ائمه نباشیم و ظاهر اخبار برای ما حجت نباشه. منطقا این فرمایش قبول ندارد، منطقا صفحه 217 عبارتشون اینه: فتفصیل متینون کما عرفته، الا ان الغرض منه و هو انکار و حجیت ظواهر الاخبار به نسبت الینا، لعدم کوننا مقصودین بالافهام. بناءً على اختصاص الخطابات للمشافهين لا يترتب عليه لما تقدم تباخر. يفرمايان إن نتيجة إن قرص پس ظاهر اخبار برای ما حجت نیست، این نتیجه را ما قبول نداریم. تفصیل درسته ولی این نتیجه درست نیست. خلاصه اون چه در مقام رد این نتیجه بیان کردن در صفحه 214 و 215، خلاصش دو مطلبه، دو جوابه به اصطلاح. یکی بر مبنای این که مقصودین بالافهام ائمه خصوص مشافهین هستن، خلاصه این جواب همونیست که جلسه قبلی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، به این معنا که ظاهر روایات برای ما هم حجت هست، چه این که اگرچه مقصود بالافهام امام همون راوی اول از زراره مثلا، ولی نفر بعدی مقصود بالافهام زراره هست تا میرسد به کتب حدیث مثل کلینی. و بعد مقصود بالافهام امثال کلینی در نوشتن این کتاب هر کسی است که به او مراجعه کند. کلینی این کتابی که نوشته برای همه مردم، هر که مراجعه کند، چه در زمان خودش چه 1,000,000 سال بعد. پس مشان همه مقصود بالافهام. جواب دوم اینه که اصلا ما غائبین هم مقصود بالافهام امام هستیم. در صفحه 215 اشاره به این جواب دوم میکنه، عبارت هم اینه که هازا کله یبتنی علا فرض کون المقصود بالافهام خصوص المشافه. و الا فنحن مقصودون بالافهام بنفس قول الامام علیه السلام و کلامه کزراره، فیکون حجتن به نسبت الینا. خلاصه این که هیچ فرق بین زراره و ما نیست، ما هم مثل زراره مقصود بالافهام امام هستیم. وقتی که ما هم مقصود بالافهام بودیم، پس بنابراین ظاهر کلام امام کما این که برای زراره حجت بود، برای ما هم حجت. پس این بیان شما، این نتیجه که شما گرفتید که ظاهر کلام امام، ظاهر روایات برای ما حجت نیست، نه برای ما هم حجت، چون فرق بین ما و زراره نیست، همه من مقصود بالافهامی. ولی خب این بیان کمی جای انقلاب داره. انوار جلد یک صفحه 242، انوار به قلم مرحوم امام، ایشون مطلبی دارن که خب دیگه توضیح، یعنی در واقع لازمه برای این جواب دوم منتقا. عبارت انوار اینه که فیکونو کلامهم مثل الکتب المؤلفه، لأن شأنهم بس الأحکام فی الأنام جمیعا. لا تفهیم و خصوص المخاطب، اصلا کلمات ائمه مثل همین کتاب کافی اینا میمونه، چون کلامی که امام فرمود مخصوص مخاطب که نیست، وظیفه امام اینه که احکام رو برای همه مردم بیان کنه. نهایت خب این شخصی آمده از امام سوال کرده، جواب امام مخصوص او که نیست، مخصوص همه ما، برای همه مردم ها، مثل همه کتابی که نوشتن برای همه. پس همه ما مقصود به الفامی، هم شخصی که امام با او صحبت می کنن و هم ما که اصلا هزارها سال بین من فاصله هست. پس نتیجه این شد که ما هم مثل همون راوی اول مقصود به الافهام شخص امام هستیم، چون کلام امام برای همه بیان شده، نه برای شخص همون راوی. و شاید دنبالش هم واسه تکمیلش بینه که کلارن گفته شده که مورد مخصص وارد نیست، کلام امام به یک شخص درباره یک شخص وارد شده، اما این مورد نمیشه کلام رو تخصیص بده که مخصوص همین شخص بشه. معمولاً فرمایشات ائمه در یک موارد خاصی بیان میشه، ولی این مورد باعث تخصیص این عموم کلام امام نمیشه. از کلام امام عام برای همه مردم تا روز قیامت و رو مورد ضرار بوده مثلا یا دیگری بوده. پس نتیجه این شد که دو جواب منطقا از این نتیجه می دهد. جواب اول بر مبنای این که مقصود بالافهام امام همون شخص مخاطبه، امام باش حرف می زنه. جواب دوم این شد که نه همه مردم مقصود بالافهام هستن، پس بنابراین ظاهر روایات برای همه حجت خواهد. بفرمه نه دیگه، اون معناش به این برمیگرده که مثلا قرائن حالیه بوده اونجا که مخاطب با او قرائن حالیه بیان امام رو میفهمیده. خب این اصل عدم قرینه است و اگر اینجور جب و حاکم باشه تقریبا فرمایش رو برمیداره و فرمایش که آقای بهادری روز اول فرمودن. اگر یک همچه جب و حاکم باشه، این جب و حاکم مردم میرسه که در او زمانی که امام این مطلب رو بیان فرمود یک همچه حالتی در بین مردم بود و لذاب کلام امام را با اون حالتی که حاکم بر مردم بود باید معنا کرد که با توجه به اون جو مراد امام چیست. این و اصل عدم قرینه جاری خواهد شد. پس ما اینو همین کلام امام و کلام امام هم که ظاهرش اینه که امام فرمایشاتش برای همه مردمان نه برای خصوص یک نفر، پس بنابراین همه مقصود بلفا بفرمید.
اونها وجدانن که دفع نمیشه، با اینکه ما مشافه هم باشیم، مشافه بون خطاب امام باشیم، قطعا یک اون قرار ما نمیتونیم الان دفع کنیم با اصل جدی که اون قرار مربوط به همون زمان بوده و این زمان
آخه ما یقین داریم به قرینه بوده، شک داریم دیگه. شما اصل عدم قرینه جاری میکنیم بالاخره. ببینید ما هر جا
اصلا نسبت به همون فرد جریان
بده. ببینید اجازه بدید کلام اینا بدیم. بیانی از امام صادر شده، یک واقعیت همینه، روایاتی به دست ما رسیده از زرار از محمد بن مسلم. نمیدونم امام در وقت بیان این روایات یک قرینه لفظی حالی بیان کرده که از این ظاهر محمد بن مسلم یک معنای آخری میفهمیده و اون قرینه به ما نرسیده، یا همین مراد بوده. اصلا عدم قرینه معناش همینه ولی در هر کلامی هر جاریه. ببینید اون جایی، ببینید بعضی مطالب هست که تقییتاً صادر شده رو بحث آخریست، ولی کلام اینه که حکومت جائر بلاخره درست در اوجا بوده، ولی این بیانات امام به اصطلاح منافات با به اون وقت به سبیل حاکم برخورد نداشته که اینجا امام تقییتاً حرف بزنه. در باره نماز مطالب، در باره روزه مطالب فرمودن. بله اگر بنا شد ما بگیم چون جو حاکم جو ظلم و ستم برای امام بوده، تمام روایات پس تقییتاً صادر شده. من رو حرف شما اینه دیگه، ولی که نمیشه چیزی رو همون احتمال اصل عدم قرینه جاریه دیگه. هر جا احتمال قرینه بود که قرینه حالیه بوده یا مقالیه، اصل عدم قرینه کارش همینه، ولی اصل عدم قرینه دیگه فایده دیگه نمیاد. اون وقت اینجا برای جواب اول یه اشکالی شده بود، این که خب درست بنابراین که مقصود بر افهام امام شخص مخاطب، شخص زراره، بعد گفتیم که ظاهر کلام بر ما حجته چون باز راوی دوم مقصود بر افهام زراره هست، سوم مقصود بر افهام دومه. اشکال اینه که خب پس بنابراین مقصود بر افهام امام شخص زراره، ولی وقت زراره کلام ما رو بر دیگری نقل می کند، خب او دیگری احتمال می ده که در وقتی که امام بیانی فرمود این کلام رو بر زراره، یک قرینه هم بود در کار و اون قرینه به دوم نرسیده. پس بنابراین اون چه اون وقت زراره برای دومی نقل میکند، معلوم نیست که مقصود امام باشد، چون مکنه قرینه بوده و از بین رفته، که تقریبا برگشت فرمایش امام همینه. خب جواب این حرف اینه که این احتمال از دو حال خارج نیست، یا میدین یا باید بدیم که زراره عمدن قرینه را از بین برده، کلام امام همراه با یک قرینه بود مفهم یک معنا، بدون اون قرینه مفهم یک معنای آخر، و زراره عمدن قرینه را از بین برد، عمدن این کار کرده، ای که با وساقت زراره نمی سازه. زراره مرد سعی هست و هیچ وقت عمدن کلام امام را به اصطلاح کم و کسر نمی کنه، تحریف نمی کنه کلام امام را. پس اگر دین عمدن ممکنه راوی اول قرائن را از بین برده، ای با وساقت اونا نمی سازه که عمدن کلام را تحریف کنه، کمش کنه. و اگر بدین نه قفلتن این کار کرده، اصل عدم قفلت جاریه، میگیم نه قفلتن این کار نشده و قرینه در کار نبوده، پس نتیجه این شد که این فرمایش شما یعنی مرحوم قمی که بنابر تفصیل شما دادید نتیجه گرفتید که ظاهر روایات برای ما حجت نیست، نه معلوم شد که چه مخاطب امام خصوص همون مشافه خطوط مخاطب باشد، چه مقصود به لفام همه باشن، ظاهر کلام برای ما هم حجت خواهد. عرض کنم که بله، این که احتمال غفلت گفتیم با اصل عدم احتمال این که قرینه بوده و او راوی اول از بین برده، گفتیم با اصل عدم غفلت از بین می رود. این حرف منطقا جلد چهارم صفحه 215 که میگن اگر شما بگین شاید کلام زراره کلام عمر یک مقدار تحریف کرده، بگیم اگر عمدن بوده که با وساقتش نمی سازه، اگر سهوان بوده اصل عدم غفلت جاریه. پس نتیجه این شد که کلام امام به حسب ظاهر همونی که ما رسیده همان است که به زراره و دیگران گفته شده. پس نتیجه این شد که در این حالی که منطقا تا اینجا اصل تفصیل میرزای قمیرشون قبول کرد که فرق است بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام، ولی نتیجه را قبول نکرد، نتیجه این بود که قومی نتیجه گرفته ظواهر روایت برای ما حجت نیست، نه منطقا جواب داد که نه برای ما حجت هست. با بیان نتیجه آله ببین او حرف آخریست، اون در جای خودش شاید مثلا در بحث کتاب اونجا برسیم، وقتی اینی که امام زمان علیه السلام وقت ظهور بکنه یأتی به کتاب جدید در بعض روایات داریم، او معنیش این نیست که قرآن غیر از این قرآن میاره. اون مرحوم آقای اسد مرتضی عسکری خود رحمت الله علیه خیلی خوب توضیح داده در کتابای پدر ایشون میگه معنیش اینه که قرآنی که بر پیغمبر نازل شد، هر آیه که نازل می شد شأن نزول آیه نوعا بیان می شد، کتاب و وحی می نوشتن، و گاهی اگر نیاز به تفسیر داشت کتاب و وحی اون تفسیر رو هم می نوشتن. کتاب و وحی هم حدود ظاهرا 12 نفر بودن، یکی علی علیه السلام بود، یکی هم عایشه بود. در هر صورت این کتاب و وحی می نوشتن، و بعد از رحلت پیغمبر که در آستانه رحلت بود، یک نسخه از اصل قرآن که هر آیه که نازل می شد هر که از صحابه بود بالا سر پیغمبر در وقت نزول آیه همین آیه بنویس، اینم شأن نزول آیه، اینم توضیحش، اونم مینویش. یه نسخه دست خود او نویسنده بود، یه برگم دست پیغمبر بود. اگه تو برگ درخت مینویشن به دو برگ مینویشن، یکی پیش پیغمبر بود یکی پیش خودش. اگر به پوست درخت مینویشن به اصطلاح ورق سنگ مینویشن، پوست گوسفند مینویشن، دو نسخه بود، یکی پیش پیغمبر یکی پیش خود اون به اصطلاح کاتب وحی. اونایی که پیش پیغمبر بود همه را پیغمبر جمع کرده بود در وقت مرض پیغمبر کنیز بودن، و حضرت امیر فرمود قرآن من اوله الى آخره تمام در یک پارچه بسته است و اینجا هست پهلوی من، اینا رو بردار برو به خانه و از خانه بیرون نروی تا این قرآن تکمیل نکنی. حضرت هم آورد به خانه، سه شبانه از خانه بیرون نرفت، مگر کسی هم در خانه حضرت در میزد، چون حضرت نظر کرده بود که عواب شانه نینداده تا این قرآن تکمیل نکنه، بدون عواب به دم در میره. بعد از سه شبانه روز این قرآن رو حضرت مرتب کرد، چند آیه مال سوره بقره، چند تا مال سوره یاسین، همه رو مرتب کرد، آیه اول آیه دوم، و همه اینا رو مثل یک تسبیح و یک تناب به همدیگر رب داد، سوراخ کرد اینا رو و همه رو به سا این یک تسبیح درست کرد و روی یک شطور انداخت، حضرت روی استر انداخت، برد به مسجد، فرمود قرآنی که بر پیغمبر نازل شده بدون یک کلمه کم زیاد اینا که من آوردم. عمر گفت ما نیازی به قرآن تو نداریم، قرآنی که ما خودمون بشیم کافیه، حسب الله کتاب الله، معنی جاش همینجا بود. بعد حضرت امیر فرمود منم میدونستم شما قبول نمی کنید، اما دو مرتبه من به اتمام خود جد بود دیگه، این قرآن هم کسی غیر از من و ائمه بعد نخواهد دید. اون قرآن پیش به امام زمان علیه السلام دست به دست داشت، یعنی به کتاب جدید، یعنی اون قرآنی که بر پیغمبر با شأن نزول و با تفسیر نازل شد همونم. بله، آیه قرآن آیاتش با قرآن فعلی فرق نمیکنه، همین آیات بود، فرقش اینه که اون آیات همراه با تفسیر پیغمبر بود، شأن نزول آیه بود، و این قرآنی که در اختیار ما هست تفسیرا رو برداشتن، شأن نزول برداشتن. این کار در زمان ابوبکر شروع شد تا زمان عثمان، در زمان عثمان هم اون قرآنی کتاب وحی همه رو سوزوندن که بحث آخر نیست دیگه، علاوه بر بحث آخر نیست. بله، نه، حضرت امیر تنظیم کردن، حضرت امیر تنظیم کردن، مرتب کردن، آیه اول آیه دوم خود حضرت تنظیم کرد، با سه شما نوز معطلی مرتب کرده، بعد اون قرآن پیش امام حضرت علیه السلام او بحث آخر. ببینید کلام اینه که ایشون فرمودن، نه، منظور اینه که اون قرآنی که پیش ما مزمون هست آیاتش با همین آیه قرآن ما فرق نمی کنه. قرآنی که پیش ما هست، این قرآن در زمان ابوبکر شروع شد و در زمان عمر تقریبا به آخر رسید، و کاری که اینا کردن این بود که تمام شأن نزول آیه و تفسیرهای پیغمبر از زیر آیه برداشتن، فقط آیات قرآن بدون بیان پیغمبر در یک نسخه نوشتن. به زمان عثمان کرده عثمان این قرآن رو تکثیر کرد، هفت نسخه درست کرد، یکی در مدینه فرستاد، شش تا فرستاد به شهرهای بزرگ اون زمان، و لذا معرفتی قرآن ما قرآن عثمانی است. این در زمان عثمان این کار شد، این بحث خیلی مفصلی است که ما هم خیال میکنم تو همین به اصطلاح علل پیدایش مذاهب این موضوع ظاهرا ما هم بیان کردیم اونجا بیان شده. ببینید کلام اینا که عرض کردم که آیا تغییر نکرد، البته ما قالب تحریف داریم، در بین اهل سنت خیلی بیشتر، در بین شام اقل دقلی قالب تحریف هستن، ولی عمدتا میگن آیات اصلا تغییر نکرده و اونی که کم شده تفسیر پیغمبر بوده، ولی آیه همونه دیگه، ظاهر ما به ظاهر عمل میکنیم. نه، کلام اینه که این ظاهر قرآن که برای ما حجته، این ظاهر تغییر نکرده، اون شأن نزول آیه بوده که فهمید این آیه درباره خالد بن ولید نازل شد، اون حذف شده. نه، علایه حال اون بحث روایات که اون گفتیم اصل عدم قرینه، این همه درباره آیه قرآن هم همینه که ارسن اللهم صلی اللهم